جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در اجلاس تغییرات آب و هوایی خواستار دستیابی به توافقی بر سر معاهده مقابله با گرمایش زمین شد. شماری از ایرانیان در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در کوپنهاگ تظاهرات کردند. در اعتراض به آنچه توهین به آیت الله خمینی توصیف شده، راهپیمایی‌هایی در تهران و چند شهر دیگر برگزار شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 27 آذر 1388 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا شنبه در شمال باختری و شمال خاوری کشور هوا بارانی و در اغلب دیگر نقاط ایران هوا نیمه ابری خواهد بود، به استثنای اردبیل، قوچان و مشهد که ریزش برف در آنها پیش بینی می شود. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 2 تا 7 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان می کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می شنویم. با سلام به شما.
درود به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست بین المللی تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ پایتخت دانمارک از رهبران جهان خواست به توافقی بر سر معاهده مقابله با گرمایش زمین دست یابند، حتی اگر این توافق کامل نباشد. باراک اوباما خواستار شفافیت و دادن اطلاعات دقیق از سوی همه کشورها در مورد اقدامات آنها در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای شد.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments and exchange this information.
باراک اوباما و هوجین تاو رئیس جمهوری چین امروز به مدت 1 ساعت با یکدیگر در محل اجلاس گفتگو کردند. بیش از 100 تن از رهبران و مقامات عالی رتبه جهان امروز در آخرین روز این کنفرانس 2 هفته‌ای حضور دارند. و در آخرین روز کنفرانس تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ در دانمارک، شماری از ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در این شهر تظاهرات کردند. محمود احمدی نژاد همراه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر، مجتبی ثمره هاشمی، دستیار خود، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس در این اجلاس شرکت کردند. یکی از ایرانیان معترض درباره تجمع امروزشان به رادیو فردا گفت:
که ترکیب بسیار بسیار متنوعی از ایرانیان مختلف، از گروه های سیاسی مختلفی که همگی اشتراکشون دفاع از آزادی دموکراسی در ایران هست و طبعا دفاع از محیط زیست، در اینجا گرد هم آمدند.
محمود احمدی نژاد ساعتی پیش در کنفرانسی خبری در یکی از هتل‌های کوپنهاگ گفت در ایران آزادی وجود دارد و در انتخابات هم 40 میلیون نفر رأی دادند که قریب به اتفاقشان از نتیجه آن راضی‌اند و 3 تا 5 هزار نفری هم مشکل دارند. به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای دولتی دیگر، امروز پس از نماز جمعه راهپیمایی‌های در تهران و سایر شهرهای ایران در اعتراض به آنچه که هتک حرمت از آیت الله خمینی توصیف شده برگزار شد. سازمان دهندگان راهپیمایی‌ها در قطعنامه‌ای پاره شدن عکس آیت الله خمینی را نتیجه زمینه‌چینی جریانی که سالهاست تلاش خود را مصروف پاره کردن، سوزاندن، تحریف و محو اندیشه‌های وی کرده خواندند. آنها همچنین از مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی به خاطر به گفته آنها افشای ماهیت حقیقی جریان فتنه قدردانی کردند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و مجمع روحانیون مبارز پخش فیلمی از عکس پاره شدن آیت الله خمینی در سیمای جمهوری اسلامی را اقدامی مشکوک و فضاسازی خواندند و با محکوم کردن هر نوع توهینی به آیت الله خمینی درخواست دریافت مجوز برای راهپیمایی جداگانه کردند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سخنرانی‌های سران کشورهای جهان در آخرین روز کنفرانس جهانی دگرگونی‌های آب و هوایی، چالش دیپلماتیک یا چالش اقلیمی؟ عدم استقبال عمومی مردم تهران از تظاهرات دولتی آدینه 27 آذر. در پی هر خبر تازه مبنی بر تحول برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌های بین‌المللی در این مورد افزایش می‌یابد. و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه جنگ فرهنگی وعده دارید که تمرکز اصلی آن درباره برگزاری نمایشگاه عکسی از هدیه تهرانی بازیگر سرشناس سینمای ایران است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آخرین ساعات باقی مانده به پایان 15مین کنفرانس دگرگونی‌های اقلیمی سازمان ملل متحد در کوپنهاگ، هنوز چانه‌زنی بر سر توافق‌های ممکن برای متحد ساختن کشورها به تلاش‌های جدی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمایش کره زمین ادامه دارد. گفته می‌شود چین هنوز با نظارت بین‌المللی بر حجم تولید گازهای آینده مخالفت می‌کند، در حالی که همزمان بر سر میزان بودجه‌ای که هر کشور در این راه باید هزینه کند هم اختلاف نظر وجود دارد. فریدون زرنگار.
در آخرین روز 15مین کنفرانس دگرگونی‌های اقلیمی سازمان ملل که از روز 7 دسامبر در کوپنهاگ کار خود را آغاز کرده است، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای شرکت در این کنفرانس وارد دانمارک شد. در مجموع حدود 120 نفر از سران کشورهای جهان امروز در روز پایانی کنفرانس شرکت خواهند داشت. باراک اوباما در سخنرانی امروز خود در کنفرانس کوپنهاگ خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و گرمایش زمین را جدی و واقعی خواند و گفت آمریکا تلاش خواهد کرد تا از تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهد. آقای اوباما همچنین گفت:
همه اقتصادهای بزرگ دنیا باید با دست زدن به اقدامات جدی در سطح کشورها میزان تولید مواد آلاینده را کاهش دهند تا گردشی در گرمایش زمین پدید آید. من خوشحالم که شماری از ما این کار را انجام دادیم.
به گزارش کاخ سفید، آقای اوباما قرار است با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کند. چین و آمریکا از جمله دو کشوری هستند که به دلیل تولید بیشترین حجم از گازهای گلخانه‌ای و گاز کربن در این کنفرانس بر روی صندلی اتهام نشستند. وزیر محیط زیست سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه خطاب به آمریکا و چین گفت:
To both US and China I say
توانایی شما برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کاملا حیاتی است. امیدواریم که شما با تلاش خودتان به کاهش گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان کمک کنید. به هر حال دنیا نیاز به تلاش‌های بیشتری دارد و ما مطمئنیم که شما توانایی آن را دارید که به تأمین این نیاز کمک کنید.
And we are confident yet that you have the ability to deliver more.
روز پنجشنبه همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی خود گفت: همچنان که ما موفق شدیم بر بحران مالی و اقتصادی دنیا چیره شویم، الان هم وظیفه داریم نشان دهیم که دنیا با هم همکاری میکند.
So wie wir gezeigt haben, dass wir eine internationale Wirtschaftskrise in den Griff bekommen konnten, so ist hier die Aufgabe für uns alle zu zeigen, die Welt arbeitet zusammen.
کنفرانس کوپنهاگ که با هدف تحقق قرارمدارهای پیمان کیوتو برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کاهش گرمایش زمین برگزار شده است، هنوز نتوانست است بر سر متن یک پیماننامه توافق حاصل کند. نشست گروهی از کشورها که پنجشنبه شب پشت درهای بسته و در گفتگوهای طولانی تلاش داشتند به توافقی دست یابند هم ظاهراً بی‌نتیجه مانده است. به گفته نماینده هند، اوضاع ناامیدکننده است و حتی درباره نام بیانیه پایانی هم اختلاف وجود دارد. موضوع اصلی مورد اختلاف در کنفرانس کوپنهاگ درجه تعهد کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال خیزش اقتصادی مبنی بر کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای و گاز کربن است. علی محجوبی، کارمند فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان:
کنفرانس کوپنهاگ در واقع ادامه کنفرانس کیوتو که با پروتکل‌های کیوتو مشهور هستند و جامعه جهانی تصمیم گرفته بود در یک کنفرانس در سال 2009 در کوپنهاگ گام‌های بعدی رو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و از همه مهمتر گاز دی اکسید کربن برداره و به توافق جهانی و الزام آور برای همه کشورها از جمله کشورهای صنعتی و پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد برسه. کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اصرار دارند که نظر خودشون رو در مورد نحوه کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش گرمای کره زمین به کشورهای توسعه نیافته به نوعی تحمیل بکنن.
آمریکا روز پنجشنبه تلاش کرد بنبست موجود در مذاکرات نشست کوپنهاگ را بشکند و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن آماده پیوستن به دیگر کشورها برای جمع‌آوری 100 میلیارد دلار تا سال 2020 به منظور کمک به کشورهای فقیرتر برای مقابله با تغییرات آب و هوایی است. خانم کلینتون تأکید کرد که آمریکا برای این به کوپنهاگ آمده است تا با گفتگو با دیگر رهبران کشورها در دستیابی به توافق کمک کند.
I'm here to try to do everything we can to bring the parties together to come up with an agreement that everybody can sign off on, and that's why I was meeting with the prime minister.
روز پنجشنبه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در کنفرانس کوپنهاگ کشورهای غربی را عامل آلودگی محیط زیست معرفی کرد و گفت
وضعیت موجود آب و هوا ناشی از اندیشه، رفتار خودخواهانه و خودبرتربینی تعدادی از دولت‌ها و زیاده طلبانی است که به دنبال منافع حد اکثری و تسلط بر جهان بدون توجه به پیامدهای آن هستند. پیشنهاد می شود سال 2011 سال اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلودگی در جهان اعلام و برای توسعه فرهنگ قناعت انسانی برنامه ریزی گردد.
همزمان با ورود محمود احمدی نژاد صدها ایرانی مقیم کشورهای اروپایی با سفر به کوپنهاگ و اعتراض به آقای احمدی نژاد وی را رئیس جمهوری انتخابی ایران ندانستند. یکی از شرکت کنندگان در این اعتراضها به رادیو فردا چنین میگوید:
مثل همه مردم ایران خواسته‌ای به جز دموکراسی و آزادی نداریم. آزادی زندانیای سیاسی، آزادی اندیشه، آزادی بیان خواسته‌ای زیادی نیست که متأسفانه هنوز ایرانی‌ها بهش نرسیدن.
ایرانی‌های معترض با آقای احمدی نژاد شب گذشته هم در مراسمی همبستگی خود را با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام و قرار است امروز جمعه هم در محل یک کنفرانس خبری آقای احمدی نژاد گرد هم آیند. جزئیات بیشتر را از مهرداد درویش پور استاد دانشگاه در استکهلم که به کوپنهاگ آمده است می‌شنوید.
صدها تن از ایرانیان در مرکز شهر کوپنهاگ تظاهرات داشتیم و بازتاب رسانه‌ای بسیار خوبی داشت. ما دیشب در محل دیگری شب همبستگی داشتیم که در این شب همبستگی برخی از چهره‌های هنرمند ایرانی به هنرنمایی پرداختند و در همبستگی با مردم ایران جشنی رو برگزار کردند. امروز هم قرار هستش که ساعت 2:30 ما در جلوی هتل هیلتون کوپنهاگ جمع باشیم. مطلع شدیم که کنفرانس مطبوعاتی آقای احمدی نژاد قرار است ساعت 3 بعد از ظهر در آن محل صورت بگیره و ما در آن محل خواهیم بود و در اعتراض به حضور ایشان و کنفرانس مطبوعاتی که قرار هست صورت بگیره قرار هست تظاهراتی داشته باشیم.
بنابر گزارش های خبرگزاری ها تا ظهر امروز جمعه هنوز چشمانداز هیچ توافقی در کنفرانس کوپنهاگ دیده نمی شود. گفته می شود چین همچنان با هر گونه نظارت جهانی بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و گاز کربن مخالفت می کند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم ساعتی پیش از وضعیت گفتگوها در کنفرانس ابراز نگرانی کرد و گفته می شود که رؤسای جمهوری کشورهای چین، برزیل و نخست وزیر هند هم محل کنفرانس را ترک کردند و گمان می رود که برای تبادل نظر و دستیابی به راه حلی سرگرم رایزنی باشند.
کنفرانس کوپنهاگ ملقب به کاپ 15 برای یافتن یک راه حل جهانی در جهت مراقبت از کره زمین در برابر دگرگونی های اقلیمی. فریدون زرنگار گزارش می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری ها در ایران از برگزاری تظاهرات نمازگزاران نماز جمعه و نیز راهپیمایان در تهران و سایر شهرهای ایران خبر دادند. در این تظاهرات که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و به منظور اعتراض به پاره شدن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز 16 آذر صورت گرفت، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در تظاهرات تهران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی سران مخالف دولت را به اعدام تهدید کرد. بر پایه گزارش ها این مراسم در غیاب مخالفان دولت برگزار شد که پیش از آن خواستار دریافت مجوز برای راهپیمایی به منظور اعتراض به پاره شدن تصویر آیت الله خمینی و نیز نمایش آن در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شده بودند. بهروز کارونی.
تظاهرات روز جمعه در تهران و سایر شهرهای ایران دور دیگری از تظاهراتی بود که در روزهای اخیر علیه مخالفان دولت برگزار شد. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، درباره هدف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری این تظاهرات و نیز دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مردم برای شرکت در آن میگوید:
این آقایون به تصویر آیت الله خمینی متوسل و متشبث شدند برای اینکه روحانیونی که به شدت از کودتا ناراضی هستند از شیوه های برخورد حکومت کودتا با مخالفین، با حتی مخالفین درونی جمهوری اسلامی، با خود روحانیون از این شیوه ها ناراحت هستند، متقاعد بکنن که به خاطر پاره شدن عکس آیت الله خمینی بیان و مثلا با حکومت کودتا همکاری کنن و نزدیک بشن، و یا اینکه برای اینکه نیروهای سرکوب هم توی این 6 ماه با توجه به همه سرکوب هایی که شده، از اونجایی که باز جامعه عملا مقاومتش ادامه پیدا کرده و جنبش سبز هم ژرف‌تر و عمیق‌تر و هم گسترده‌تر شده، عملا خب در نیروهای سرکوب هم نگرانی به وجود اومده، در اینکه نیروهای مسلح هم علاقه ندارن همه صفوفشون و همه افرادش علاقه ندارن که با ملت خودشون درگیر بشن. خب اینا مشکلاتی بوده که حکومت کودتا حس میکرد و سعی کرد نیروهای روحانی ناراضی و نیروهای مسلح را همراه بکنن با حکومت کودتا.
در تظاهرات روز جمعه آقایان موسوی و کروبی به شدت مورد حمله حجت الاسلام کریمیان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند که گفت اگر سران فتنه بخواهند به فتنه‌گری ادامه دهند و دست از کارهایشان بر ندارند، باید به بدترین و شدیدترین حالت اعدام شوند. همزمان با این سخنان، تظاهر کنندگان شعارهای سران فتنه سبز اعدام باید گردند، موسوی موسوی این آخرین پیام است و موسوی کروبی این آخرین پیام است را سر دادند. همچنین در قطعنامه‌ای که در تظاهرات روز جمعه تهران خوانده شد گفته شد متاسفانه در وقایع چند ماه اخیر و اختشاشات پس از انتخابات، برخی از برادران سابق از استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده انقلاب گوی سبقت را ربودند و زمینه ساز و مشوق ظهور و بروز دشمنی و کینه‌توزی استکبار جهانی نسبت به آرمان‌ها و اندیشه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی شدند. پایان نقل قول. در این قطعنامه مخالفان با توصیف شدن به عنوان اغتشاشگر و فتنه‌گر متهم به جسارت به آیت الله خمینی شدند. شرکت کنندگان در تظاهرات همچنین از اقدام تلویزیون برای نشان دادن تصویر پاره شده بنیانگذار جمهوری اسلامی حمایت کردند. این در حالی است که رهبران مخالفان دولت با مشکوک خواندن پاره شدن تصویر آیت الله خمینی، تلویزیون دولتی ایران را به تنش آفرینی و زمینه سازی برای سرکوب مخالفان متهم کردند. اما آیا تظاهرات روز جمعه موفقیت آمیز بوده است و میتوان گفت که نهادهای دولتی به هدف خود برای اعمال فشار بر رهبران مخالفان دولت دست یافتند؟ پاسخ آقای کشتگر را میشنویم.
موفق نشدن. شما به بسیجشون نگاه بکنین، اینا مدعیان که 25 میلیون رای داشتن دیگه توی انتخابات به ادعای خودشون، یعنی 63% از اون 40 میلیون. خب اینا نباید بتونن با توجه به این همه تبلیغات و این همه امکانات این نیروی بیارن تو خیابونای شهرهای بزرگ. بنابراین این حرکت نیروهای کودتا برای مقابله با جنبش سبز و برای منسجم کردن هرچه بیشتر نیروهای ناراضی علیه محور کودتاگران با شکست روبرو شد.
تظاهرات مورد نظر نهادهای دولتی در حالی برگزار شد که میرحسین موسوی گفته بود که همراه با مهدی کروبی و مجمع روحانیون مبارز همچنان منتظر پاسخ رسمی مقامهای دولتی برای برگزاری راهپیمایی مستقل است. آقایان کروبی و موسوی صبح روز چهارشنبه درخواست مشترکی را به استانداری تهران تسلیم کرده و خواستار راهپیمایی برای اعتراض به هتک حرمت آیت الله خمینی شده بودند. میرحسین موسوی در گفتگویی با وبسایت کلمه با تاکید بر اینکه پاسخ مثبت به درخواست معترضان برای برگزاری راهپیمایی مستقل بیشتر به نفع کشور است، افزود به نظر نمی‌رسد فضاسازی روزهای اخیر و زیر پا گذاشته شدن بدیهی‌ترین موازین حقوقی از سوی مسئولان عالی رتبه قضایی و امنیتی کشور حرکتی در این جهت باشد. در این میان مقام‌های وزارت کشور تاکنون به درخواست آقایان موسوی و کروبی و همچنین مجمع روحانیون مبارز برای برگزاری یک راهپیمایی مستقل پاسخ مثبت ندادند.
گزارش بهروز کارونی بود همراه با نظرات یک تحلیلگر درباره تظاهرات روز جمعه طرفداران دولت که با استقبال چندانی همراه نبود. در پیوند با رخدادهای ایران پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که درباره این رخدادها اظهار نظر کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیرد تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
می‌خواستم به این رژیم بگم دیگه بیشتر از این نمیتونین اذیت مردم بکنین. دیگه همه به قول معروف دیگه عقلش باز شده. دیگه آخره خطی. خیلی ممنون.
میخواستم بگم جمهوری اسلامی با این راهپیمایی که راه انداختیم برای کار کردن عکس امام، چرا راهپیمایی نمی کنیم برای کشته شدن اون پزشک کهریزه؟ چرا راهپیمایی نکردیم، اعتراض نکردیم برای مرگ ندا، برای بقیه جوانایی که تو تهران کشته شدن؟ کو هلیکوپتراتون برداری نکردیم؟ آقا بابا دیگه گول نزنید مردم، خودتون دارین خودتون رو فریب میدین. مردم کاملا آگاه شدن، خیلی تعداد تو قلیله. اگه راست میگین مجوز بدین به جنبش سر.
مردم ما دلشون خوش بود، انقلاب کردن، از یک چادر اومدن افتادن توی یه چای دیگه. در مورد این آقای احمدی‌زاده، ایشون که این همه دم از امام زمان میزنه، بخواستم بگم امام زمان میخواد بیاد شماها رو از روی زمین برداره، نه اینکه شما رو بکنه سرباز خودش.
آقای احمدی نژاد و خامنه ای دستشون توی یه کاسه است. آقای احمدی نژاد چه کاری واسه کشورمون کرده؟ هیچ. چه کاری واسه جوانامون کرده؟ هیچ. کشوری ها این همه ثروت داره، بازم چی؟ کشورمون هزاران فقیر است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
همچنین شماره دیگری بدین منظور در اختیار شما هست در واشنگتن. اگر قلم و کاغذ همراه دارید میتونید یادداشت کنید: 201-202-82-87-220. ساعت تقریبا 19:22 به وقت ایران است. آمریکا میگوید گزارش منتشر شده از سوی روزنامه تایمز لندن مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای تولید و آزمایش ماشه نوترونی برای انفجار بمب اتمی به نگرانی‌های جامعه بین‌الملل درباره برنامه هسته‌ای ایران دامن زده است. آمریکا در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش یک ساله‌اش برای تعامل با ایران، تلاش می‌کند با جلب همکاری کشورهای گروه 5 به اضافه 1 تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کند. این در حالی است که به تازگی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر پایه آن صادرکنندگان بنزین به ایران مشمول تحریم خواهند شد. در پیوند با لاینحل ماندن مسئله هسته‌ای ایران و بالا گرفتن تنش بر سر آن، هفته‌نامه اکونومیست لندن مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
مهمترین سوال مطرح در مورد برنامه هسته‌ای ایران این است که آیا این کشور به دنبال جنگ افزار هسته‌ای است یا اینکه فعالیت‌های هسته‌ایش صلح آمیز است. ایران ادعا می‌کند که هدفی جز تولید برق ندارد، اما کمتر کسی در غرب این را باور دارد. به رغم این، جمهوری اسلامی پس از افشای تأسیسات غنی‌سازی فردو نزدیکی قم، باز بر ادعای گذشتش اصرار ورزید و گفت تأسیسات فردو برای آن ایجاد شده که در صورت حمله خارجی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایران بتواند برنامه صلح آمیز هسته‌ایش را از طریق این تأسیسات ادامه دهد. ولی نشت اطلاعات و انتشار اسناد در ماه‌های اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران خلاف ادعای ایران را ثابت می کند. اسنادی که به تازگی در روزنامه تایمز لندن چاپ شده نشان می دهد که 2 سال پیش ایران برنامه 4 ساله‌ای را برای تولید و آزمایش ماشه نوترونی آغاز کرده که در واقع ماشه انفجار بمب اتمی است. روزنامه اکونومیست می افزاید با این وجود برخی از دولت مردان مانند ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفته است که صرف نظر از رفتارهای غیرعادی ایران در صحنه بین المللی، نشانه مبنی بر کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و این در حالی است که تولید و آزمایش ماشه نوترونی کاربردی جز انفجار سلاح هسته‌ای ندارد. ایران اسناد انتشار یافته در روزنامه تایمز لندن و دیگر اسناد را جعلی می‌داند و در این حال اجازه نمی‌دهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کنند و جواب سوالاتشان را از زبان آنها بشنوند. کنومیست میگوید بازرسان آژانس در محافل رسمی میگویند با اطمینان نمیتوان تایید کرد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح آمیز است، اما پشت درهای بسته و در محافل خصوصی نظر دیگری دارند. این بازرسان بر این باورند که جمهوری اسلامی به توانایی و مهارت لازم برای تولید سلاح هسته‌ای دست یافته است. بازرسان آژانس اسناد انتشار یافته در روزنامه تایمز لندن را که نسخه‌ای از آن را خود پیشتر دریافت کرده بودند معتبر می‌دانند، اما منتقدان این را رد می‌کنند، البته با استناد به گزارش 2 سال پیش سازمان برآوردهای ملی آمریکا که گفته بود ایران برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای‌اش را 6 سال پیش متوقف کرد. در پی این گزارش بحث‌انگیز، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا، آلمان و فرانسه با رد این گزارش اعلام کردند که ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای‌اش را احیا کرده است و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل نظر دیگری دارند، با آن اینکه جمهوری اسلامی کوشش خود را برای ساختن جنگ افزار هسته‌ای مدام پیگیری کرده و وقفه‌ای در کار نبوده است. به رغم این باورهای گوناگون، ایران برنامه غنی‌سازی‌اش را ادامه می‌دهد و توافقنامه ژنو را برای مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای رد کرده و اکنون تلاش کشورهای گروه 5+1 برای رسیدن به توافق در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ادامه دارد، در حالی که تنش بر سر برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی بین ایران و کشورهای غربی بالا گرفته است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز جمعه 27 آذر در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده است جمهوری اسلامی تولید 2 نسل جدید از سانتریفیوژها به نامهای IR3 و IR4 را آغاز کرده و در پایان سال آینده 1389 از آنها بهره برداری خواهد کرد. کارشناسان هسته‌ای میگویند که این سانتریفیوژهای جدید سرعت تولید اورانیوم غنی شده را 2 تا 3 برابر افزایش خواهد داد.
گزارش تایمز لندن درباره تلاش ایران برای تولید ماشه نوترونی به منظور انفجار چاشنی بمب هسته‌ای، برگردان چکیده آن را از حسین آریان میشنیدیم و اینک سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
در ادامه هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر جمعه 3 بازی انجام شد که در یکی از آنها پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل پاس همدان را شکست داد و با 32 امتیاز بعد از سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان به مکان 3 جدول صعود کرد. در 2 بازی دیگر روز جمعه در ورزشگاه تبریز تیم تراکتورسازی در حضور بیش از 60,000 تماشاگر با کسب نتیجه مساوی 1-1 در برابر شاهین بوشهر متوقف شد و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان بازی تیم‌های سپاهان و مقاومت شیراز در حالی که در پایان نیمه اول 1-1 مساوی بود به دلیل بارش برف شدید به تصمیم داور و مسئولان برگزاری مسابقه نیمه تمام ماند و به زمان دیگری موکول شد. در فوتبال اروپا روز جمعه مرحله حذفی لیگ قهرمانان باشگاه‌ها قرعه کشی شد. در مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان که در شهر نیون در سوئیس انجام شد، 16 تیم صعود کرده به این مرحله حریفان خود را شناختند. در چند بازی مهم این دور، 2 تیم مدعی و پر افتخار اروپا یعنی آس میلان و منچستر یونایتد در 1 بازی داغ باید به مسافه یکدیگر بروند. دیدار اینتر میلان با چلسی هم از دیگر بازی‌های جذاب و دیدنی این دور است. در 6 مسابقه دیگر این مرحله، اشتوتگارت با بارسلونا، اولمپیاکوس با بوردو، بایر مونیخ با فیورنتینا، زسکا با سویا، پورتو با آرسنال و لیون با رئال مادرید هم رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. طبق برنامه بازی‌های رفت این مرحله طی روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری انجام خواهد شد. ناصر حجازی پیشکسوت صاحب نام فوتبال ایران در بستر بیماری در بیمارستان لحظات سرنوشت سازی را سپری می کند. آتیلا حجازی پسر ناصر حجازی امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این مورد گفت هنوز نتایج نهایی آزمایش ها مشخص نشده، اما از روز گذشته دور جدید درمان پدرم آغاز شده و از مردم می خواهم برای سلامتی او دعا کنند. آتیلا حجازی در ادامه صحبت‌هایش افسود برخی از کسانی که به عیادت پدرم آمدند از جمله علی دایی و حبیب کاشانی مدیر عامل پرسپولیس به ما قول دادند که حاضرند برای درمان او را به خارج از ایران اعزام کنند. پایان نقل قول. ناصر حجازی دروازه‌بان سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته و چند روز بعد از برگزاری جشن 61مین سالروز تولدش به دلیل آنچه که برخی از خبرگزاری‌ها آن را سرطان ریه اعلام کردند در بیمارستان کسرای تهران بستری شد. و امشب در هوای سرد و برفی آلمان هفته 17 بوندسلیگا با برگزاری دیدار شالکه با ماینز آغاز می شود. این بازی در ساعت 11 امشب به وقت ایران در ورزشگاه خانگی شالکه آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده داریم. در برنامه این هفته جنگ فرهنگی مطلبی درباره نمایشگاه عکس علی تهرانی خواهید شنید و نیز با آلفرد یعقوبزاده و مجید سعیدی دو عکاس دیگر ایرانی مصاحبه خواهیم داشت. درباره شب یلدا نظر یک اختر باستانشناس را میشنویم و موضوع مهم دیگر برنامه این هفته برگزاری نمایشگاه عکس هدیه تهرانی بازیگر سرشناس سینمای ایران است. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست بین‌المللی تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ از رهبران جهان خواست به توافقی بر سر معاهده مقابله با گرمایش زمین دست یابند، حتی اگر این توافق کامل نباشد. بیش از 100 تن از رهبران و مقامات عالی رتبه جهان امروز در آخرین روز این کنفرانس دو هفته‌ای حضور دارند. در کنفرانس تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ شماری از ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در این شهر تظاهرات کردند. محمود احمدی نژاد ساعتی پیش در کنفرانسی خبری در یکی از هتل‌های کوپنهاگ گفت در ایران آزادی وجود دارد و در انتخابات نیز 40 میلیون نفر رأی دادند که قریب به اتفاقشان از نتیجه آن راضی‌اند و 3 تا 5 هزار نفری مشکل دارند. به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای دولتی دیگر امروز پس از نماز جمعه راهپیمایی‌هایی در تهران و سایر شهرهای ایران در اعتراض به آنچه که هتک حرمت از آیت الله خمینی توصیف شده برگزار شد. همزمان اتحادیه انجمنهای دانشجویان دانشگاه‌های ایران دفتر تحکیم وحدت در بیانیه نمایش عکس پاره شدن آیت الله خمینی را از سیمای جمهوری اسلامی خلق ماجرایی پر ابهام برای سرکوب مطالبات مدنی مردم خوانده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که در طول مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا هم با او همراه خواهیم بود. و اینک برنامه جنگ فرهنگی که مهرداد قاسم‌فر تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 84مین شماره از این مجله فرهنگی هنری با شما هستم. این هفته 3 مهمان خواهم داشت. آلفرد یعقوبزاده، عکاس سرشناس ایرانی و چهره جهانی در حوزه عکس. مجید سعیدی، عکاس صاحب نام در رشته فوتوژورنالیسم که سالها دبیر عکس خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متعدد در ایران و همکار خبرگزاری‌های بین‌المللی بوده و هست. و دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده باستانشناسی، اختر باستانشناسی، گاه شماری و فرهنگ ایران باستان در تهران. تمرکز برنامه این هفته بر اتفاقیه که هفته‌ای رو که پشت سر گذاشتیم به تمامی تحت شعاع خودش قرار داد و اون هم برگزاری نمایشگاه عکسی از هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس سینمای ایران در خانه هنرمندانه. خود خبر به غیر از نام عکاس و جذابیت نمایشگاهی از یک ستاره سینما ظاهرا هیچ حساسیتی بر نمی انگیزه. اگرچه این رو هم اضافه کنم که پیش از این هم نمایشگاه‌های عکس دیگری که از بازیگرانی چون نیکی کریمی، رضا کیانیان، حامد بهداد، لاله اسکندری و غیره برگزار شده بود، باعث نارضایتی‌هایی در بین برخی عکاسان شده بود، اما این بار حواشی نمایشگاه خانم هدیه تهرانی بود که به جنجال رسید. حواشی چون تأمین 220 میلیون تومان هزینه این نمایشگاه از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اختصاص تمام سالن‌های 4 طبقه خانه هنرمندان به عکس‌های هدیه تهرانی که همه هم با سوژه آب عکس برداری شده، حضور اسفندیار رحیم مشایی چهره جنجالی دولت محمود احمدی نژاد در روز افتتاحیه این نمایشگاه و اعلام حمایت او از هدیه تهرانی و نمایشگاهش، خرید گرانترین تابلوی این نمایشگاه به قیمت 3 میلیون و 700 هزار تومان از سوی اسفندیار رحیم مشایی و غیره و غیره. اگرچه هدیه تهرانی روز پنجشنبه در گفتگوی با برخی خبرگزاری‌های نیمه رسمی در تهران بعضی از این شایعات رو تکذیب کرد، از جمله گفت که وام دریافتیش از سازمان میراث فرهنگی برای نمایشگاهش 220 میلیون نبوده و 80 میلیون تومان بوده و اون 220 میلیون هزینه کل نمایشگاهش شده و همینطور افزود که مشخصاً با اسفندیار رحیم مشایی دیداری نکرده. ضمناً خانم تهرانی گفت که این وام رو از صندوق حمایت از هنرمندان سازمان میراث دریافت کرده که همین دو هفته پیش افتتاح شده و بقیه هم میتونن درخواست وام کنن. با این حال تعداد بسیار زیادی مقاله و یادداشت‌های روزنامه‌ای و اینترنتی و بحث‌های داغ شفاهی بین جامعه عکاسان هنری و مطبوعاتی ایران این موضوع رو به خبر اول در حوزه هنر هفته گذشته تبدیل کرد. بیشتر قریب به اتفاق این یادداشت‌ها و ابراز نظرها هم در مخالفت با نمایشگاه خانم تهرانی و حواشی اون بیان شد. در همین باره مهمان اول این برنامه آلفرد یعقوب‌زاده است. آلفرد یعقوب‌زاده که عکاسی رو همزمان با روزهای ملتهب انقلاب 57 در تهران آغاز کرد، چنان در این رشته هنری پیش رفت که به زودی آژانس‌های خبری معتبر دنیا خواستار عکس‌های منحصر به فرد او از وقایعی مثل انقلاب ایران، جنگ 8 ساله ایران و عراق و بعدها حوادثی مثل فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، حوادث بوسنی، لبنان، افغانستان و نقاط دیگر جهان شدند. او جوایز بسیار مهم و معتبر جهانی عکس رو هم یکی یکی دریافت کرده تا امروز به چهره بین المللی در حوزه هنر عکاسی خبری یا مستند اجتماعی مبدل بشه. از آلفرد یعقوب‌زاده مجموعی از بهترین و مشهورترین عکس‌های جنگ ایران و عراق که بسیاری از بیننده‌هاش احتمالاً هرگز نمی‌دونن که عکاسش آلفرد یعقوب‌زاده است به یادگار مونده. ضمناً آلفرد یعقوب‌زاده در حال حاضر ساکن پاریس است و با آژانس عکاسی سیپا همکاری می‌کنه. خب آقای آلفرد یعقوب‌زاده، با سپاس که در برنامه ما حضور داریم، شما درباره این خبر و حواشی پیرامون اون در ایران در این روزها چطور فکر می‌کنید؟
اول با سلام. این مسئله برای من، یعنی به شخص خود من، اصلا هیچ مانعی نداره. ببینید، مثلا موقعی که دوربین دست یک نفره، هیچ مسئله نیست که این عکسو میگیره. حالا خب این مسئله که مثلا با این مسئله خانم تهرانی پیش اومده، حالا میخوام بگم باری که الله عکسش هم خیلی خوب بود و اون به قول معروف ارزش هم داشت نمایشگاه بذاره و گذاشت، ولی بعضی موقع مثلا به این سادگی نیست که مثلا بشه یه نمایشگاهی برای هر کسی بذارن. میدونید، فقط مسئله خانم تهرانی نیست یا مثلا من و دیگران. از این نظر بر من دو حالت داره. یک، کسی که نمیدونم هنرپیشه از موزیسین یا اینکه کارگردان میخواد خب عکسام بگیره، باری که الله قدمش روی چشم. ولی اون طرف دیگه، خب عکاسای دیگه ای هم هستن که باید بهشون خلاصه کمک بشه و رسیدگی بشه که اون کار اصلا ممکنه نکنن. حالا مثلا ممکنه چون از نظر نمیدونم کاری شما هنرپیشین یا موزیسین معروفین و همه شما رو میشناسن و معمولا الان مردم معروف رو دوست دارن و به این دلیل همیشه مثلا دوست دارن برن مثل کنسرت میمونه یا مثلا مثل فیلم میمونه. مثل آدمایی که جزء سلبریتی هستن همیشه مردم اونا رو دوست دارن و مخاطب مثلا همین هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها همین مردمه. مثلا موقعی که یه دونه عکس تو نمایشگاه میذارن، مثلا میارن نمیدونم 5000 دلار، 10000 دلار، 20000 دلار رو میفروشن،
خب مردم اینو دوست دارن میخرن، پس مانعی نداره. ولی از نظر امکانات که به ما عکاسا وایستی خلاصه یه فضای بزرگی رو توی موزه یا نمیدونم هنرهای ماستر یا خانه هنرمندان بدن نمیدن. خب این صحیح نیست. ولی خب اون طرف دومش اینه که خب ممکنه یکی از مسائل هم همین کم ظرفیتی بچه‌ها حسادته که اونم یه مقدار خب لطمه میزنه به دو طرف.
یعنی شما در واقع مسئله اصلی رو این میبینید که اگر همین امکانات برای سایر عکاسان حرفه‌ای هم فراهم بود شاید اینجور مخالفت ها ایجاد نمیشد.
چون الان اکثر مثلا نمایشگاهی که میذارن توی گالری‌های کوچیک میذارن و خب مثلا فقط بین خودشونه. بعد نمایشگاهی بزرگی که میذارن همیشه گروهی، مثلا 50 تا یا 100 تا یا 80 تا عکاس، بعد هیچ کس به عنوان یک نفر مطرح نمیشه. اینه که خب بعضی موقع طبیعیه مثلا اعتراض کنیم، بگیم مثلا بگیم چرا به هنرپیشه یه فضای بزرگی دادین که مثلا بخواد عکساشو نمایش بذاره. میدونین باید بچه‌ها یه مقداری صبور بشن و دندون رو جگر بذارن برن عکاسی کنن هر روز. و خب امیدوارم یه روزی اونم نمایشگاه بزرگی داشته باشن. یعنی بعضی واقعا درک میکنم چرا عصبانین. ببینید مسئله تو ایران اون چجوریه. بعد انقلاب خب مثلا ما 7 8 تا عکاس بودیم، خب خوردیم به جنگ ایران و عراق مثلا شدیم 12 تا. در همین زمان گذشت در عرض این 30 سال الان نمیدونم صدها عکاس در ایرانه و این عکاس خب یه سری با روزنامه‌های دولتی کار میکنن که اون فضایی که باید عکسشون رو چاپ کنن کمه و اون عکسایی هم که باید چاپ بشه چاپ نمیشه و محیطش هم خیلی مخصوصه برای استفاده از عکس. بیشتر عکسای سیاسی مثل رئیس جمهور یا نمیدونم یا اینکه مثلا زلزله و سیل و یا گرانی است، ولی عکسای دیگه نمیشه چاپ کرد. از این نظر بازاری اونجا نیست برای عکاسا و همیشه دوست دارن مطرح بشن عکاسای ایران و واقعا هم کارشون هم فوق العاده است. فقط بازاری نیست و جایی هم نیست که خودشونو نشون بدن. و از این نظر خب درک میکنم واقعا بعضی موقع خب عصبانی میشه آدم، یعنی ممکنه بود خودمانم عصبانی بشم، ولی وای نات. خب اگه مثلا آقای کیارستمی یا خانم تهرانی یا آقای کیانوسم بیان نمایشگاه بذارن هیچ مسئله ای نیست.
فرضاً همین نمایشگاه خانم هدیه تهرانی بعضی عکساش تا 4000 دلار قیمت گذاری شده. در واقع منظورم این است که اگر قیمتی بر روی عکس یک عکاس حرفه‌ای شناخته شده ای که دارای شناسنامه در این کار هست گذاشته میشه، برای تجربه ای است که از کار او به عنوان کار ارزشمند هست. آیا این باعث نمیشه که میزان سرمایه‌ای که به سمت خرید آثار هنری میره مثلا در حوزه عکس بیشتر متکی بشه به نام‌های مشهور مثلا خانم هدیه تهرانی یا خانم نیکی کریمی یا بسیار بازیگرانی که وارد این عرصه شدند، به جای اینکه معطوف بشه به عکس ارزشمند به لحاظ عکس به عنوان یک قطعه هنری؟
والله کاریش نمیشه کرد. هیچ کاری نمیشه کرد برعلیش. یعنی خب کسی که الان اومده این پولو گذاشته، باری که الان کسی که اومده این عکسو گرفته باریکلا و کسی هم میره مثلا نمایشگاه رو ببینه باریکلا، پس من نمیتونم به شخص خودم بگم این کار درست نیست. یعنی واقعا یعنی خب همینه دیگه. یعنی زندگی اینجوریه دیگه. یعنی مثلا من خودم یک بار یه نمایشگاهی داشتم توی بیاغیت جنوب فرانسه درباره مسیحیت بود و در اصل این نمایشگاهی که بود مثلا نزدیک 20 نمایشگاه بود که نمایشگاه من در اصل نمبر 1ش بود. بعد من چند روز بعد متوجه شدم که ریچارد گیرم هنرپیشه با من نمایشگاه داره. بعد آقای ریچارد گیر رفته بود از نپاس تیبت عکس گرفته بود سیاه‌سفید، خلاصه اینم نمایشگاهشو گذاشت و به فرانسه هم نیومد، نمایشگاهش اونجا بود. تمام مسائل و تمام مطبوعات و تمام درباره ریچارد گیر حرف زدن، کسی درباره من دیگه صحبت نکرد. میدونین خب مسئله اینجوریه. مثلا در چند سال پیش در فرانسه یه نمایشگاهی بود درباره ایران که آقای کیارستمی جو نمایشگاه داشت، از اینکه 20 تا عکاس ایرانی بودن که تمام مطبوعات فرانسه درباره آقای کیارستمی صحبت می‌کردن دیگه، کسی درباره عکاسای جنگ و انقلاب و نمی‌دونم مشکلاتی که داشتن اونجا کسی صحبت نکرد. خود به خود رفت به طرف آقای کیارستمی. مثلا هیچ کاری نمی‌تونم بکنم، یه عکاسای دیگه هم نمی‌تونم. هم گفتن چرا اینجوری شده. الانم سر این نمایشگاه خانم تهرانی همین دیگه شکایت می‌کنن. بعد حالا یه سریش حقشون است. یکی اینه که یه تعدادی هم از رو حسادت این کارو می‌کنن.
برای جنبندی از این بحث به عنوان اشاره آخر، آیا میتونم این جنبندی رو بکنم که این نتیجه رو بگیرم از مجموع صحبت‌های شما که توصیه‌تون به عکاسان جوان‌تر این است که به جای اینکه وقتشون رو تلف بکنن برای واکنش نشون دادن نسبت به چنین وقایعی، کارشون رو بکنن برای توسعه بیشتر و نگاه گسترده‌تر به حرفشون؟
همینه. باید اصلا به نظرم به قول معروف باید بیخیال این مسائل بشن، برن هر روز عکس بگیرن، سعی کنن خودشون رو بسازن. یعنی خیلی ساده است مثلا بیام شکایت کنیم چرا مثلا این آقا نمایشگاه داره چرا من ندارم. من به نظرم بهترین چیز باید بری هر روز عکس بگیری، کار بکنی، یاد بگیری، کار بکنی، خلاصه یه روز همه چیز درست میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. من قبل از پایان، شما نمایشگاهی در دست اجرا در ایران یا خارج از ایران دارید؟
والله یه نمایشگاه ممکن اینجا داشته باشم درباره ایران در پاریس، یکی هم همین سال آینده در ماه آگوست که در سارایوو درباره جنگ ایران عراق برای نمایشگاه بذارم.
شنونده گفتگوی من با آلفرد یعقوب زاده، عکاس بین المللی ایرانی ساکن پاریس بود. اما در ادامه همین بحث، از یک عکاس جوانتر اما ناماشنا در حوزه فوتوژورنالیسم دعوت کردم مهمان دیگر این برنامه فرهنگی هنری باشه. مجید سعیدی عکاس برجسته‌ایه که سابقه دبیری عکس نزدیک به 10 روزنامه و خبرگزاری فارس رو در کارنامش داره. در چند سال گذشته با خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی هم همکاری داشته. او عکاس جوان اما در عین حال بسیار با تجربه‌ایه که در حال حاضر برای یک پروژه عکاسی برای آژانس Getty Images به افغانستان سفر کرده. عکسای او در مجله تایم هم به چاپ رسیده. ضمناً جوایز کاوی گلستان و 4 بار جایزه آسایی شینبون ژاپن هم از افتخارات دیگه در کارنامه مجید سعیدیه. خب آقای سعیدی، همینطور که میدونید ماجرای نمایشگاه عکس خانم هدیه تهرانی هیاهو به پا کرده. شما که عکاسان معترض رو احتمالاً از نزدیک میشناسید، به ما بگید که واقعاً این اعتراضات به چه دلایلی صورت گرفتن؟
بخشی از اعتراضات جامعه عکاسی ایران، من احساسم اینه، البته من خودم جزء معترضین نیستم، ولی احساسم اینه که اینجوری صحبت کردم با برخی از آدم عکاسایی که اعتراض داشتن، اینه که اونها بیشتر به ارگان‌هایی که فرهنگ و هنر زیر مجموعه اونها هستش، بیشتر به اونها اعتراض دارن. چیز خیلی بارزی هستش که ما ببینیم که خیلی از عکاسا ماها یا حتی سالها پشت در گالری منتظر میمونن که تا یه بخشی از یک مثلا گالری رو براشون در نظر گرفته شه برای نمایشگاه، ولی خب میبینن که یه دفعه مثلا یک بازیگر یا یک هنرپیشه به خاطر محبوبیت و معروفیتش به راحتی درهای گالری براش باز میشه، یا به طور مشخص بگم مثلا به طور مثال خانم هدیه تهرانی الان کل خانه هنرمندان در اختیار ایشونه. خب به هر حال یک مقداری عکاسا آزرده خاطر میشن دیگه، به این دلیل که خب حتی اگر مثلا جزء عکاسان ناماشنا هم باشه، بخشی از خانه هنرمندان رو به اون اختصاص میدن، ولی در حالی که میبینیم که الان کل فضای خانه هنرمندان در اختیار خوبی هنرپیشه عکاس هستش که خب به هر حال داره تازه این هنر رفت این هنر عکاسی و تازه داره شروع میکنه و داره تجربه میکنه به یک نوعی.
این مسئله رو از زاویه‌های مختلفی من دیدم انتقاداتی میکنن عکاسان ایران به این موضوع، کسایی که منتقد این مسئله هستن. از جمله یکی از نکاتی که بعضی از عکاسان بهش اشاره میکنن این هست که ما مخالف حضور مثلا سینما ماگرانی مثل خانم هدیه تهرانی یا آقای رضا کیانیان، آقای حامد بهداد، خانم نیکی کریمی، آقای تقوایی یا لاله اسکندری و غیره به فضای عکاسی نیستیم. ما میگیم که چرا خیلی از اینها عکس‌های بد رو زیر نام مشهوری که پیدا کردن در سینما در واقع پنهان میکنن و اون رو به جامعه ارائه میکنن.
خب اگر که جامعه عکاسی عکاسانی که معترض هستن بیان خیلی راحت مطبوعات که به هر حال نقد کنن، به هر حال نقد عکاسی بکنن، نقد عکسای ایشونو بکنم. به هر حال ایشون هم از خداش باید باشه و تمام عکاسای دیگه دوست دارن که نقد بشنوم و نقدها کمک میکنه که رشد کنه عکاسیشون. به نظر من بخشی از اعتراضات اینه که به هر حال ارگانایی که اصلا ربطی به عکاسی ندارن، تا ربطی به عکاسی نداشتن، مثلا سازمان میراث فرهنگی که اصلا هیچ وقت اسم عکاسی هم نمیورد، یه دفعه مثلا میاد یه مبلغ هنگفتی رو در اختیار خانم تهرانی قرار میده و خب ایشون هم میره تجربه میکنه. خب این مبلغ میتونه در اختیار خیلی از عکاسان خوب به نام کشورمون که سالیان سال دارن زحمت میکشن و کارشون تجربه گذشته و میتونن کمک کنن و آثار بدی رو خلق کنن میتونه قرار داده بشه، ولی خب متاسفانه میبینیم که یک دفعه بدون هیچ حساب و کتابی سازمان میراث فرهنگی که اصلا ربطی به هنر عکاسی نداره و تاکنون وارد جرگه عکاسی نشه، یه دفعه میاد اصلا اینقدر مبلغ و وام میده. خب این یه مقدار جای سوال هستش.
یک نکته‌ای که بعضی از عکاسان منتقد این موضوع مطرح میکنن، یعنی که این بازیگران عکسهایی رو میارن با قیمتهای بسیار گزاف ارائه میکنن و در واقع اقتصاد کوچکی که برای بازار عکس در ایران پیدا شده اخیراً رو اینها اشغال میکنن. این یک ضربه اقتصادی به وضعیت عکاسانی میزنه که حوزه‌های درآمدی محدودی هم دارن. آیا همینطوره؟
من باز اینو اصلا به اینو قبول ندارم، به این طرف که اصلا ربطی ندارم. به یک نوع اتفاق من میگم داره کمک میکنم به اقتصاد هنری کشور. حالا اگه بابتی هم دوستی میگفتش که هنرپیشه باید مثلا خیلی خیلی سوپر استار باشه در کشور ما و سالی دوتا فیلم بازی کنه و سرجم شاید مثلا 150 میلیون بگیره، ولی خب یکی همون میتونه بیاد با چند تا عکس همون 150 میلیون روز اول بگیره و خب این یک مقدار برای هنرپیشه شاید جذاب شده، به دلیلی که مثلا آقای رضا کیانی روز اول نمایشگاهش حدود 100 و اگه اشتباه نکنم 20 میلیون تصاویر عکساشون فروخته شد. خب ایشون باید مثلا چند تا فیلم بازی میکرد تا این همه زحمت، ماهیان ماه زحمت بکشه تا این مبلغ رو کسب کنه و خیلی به راحتی تونست در حال این مبلغ رو دریافت کنه و خیلی هم خوب به نظر من به عکاسی ما کمک میکنه. به هر حال وقتی که قیمت روی تابلوها قیمتهای بالایی باشه و مردم و کسایی که علاقمند گالری داره، کسایی که علاقمندن به هنر عکاسی، خب احساس میکنن که به هر حال عکس باید قیمتی داشته باشه. گذشت اون زمانی که به هر حال همین عکاسانی که متأسفانه روز قیمت قیمتای بسیار ناچیزی میذاشتن برای عکس‌هاشون و الان بریم همون عکس‌ها رو با قیمتای خوبی دارن میفروشن و این به نظر من یک نوع هنرپیشه‌ها کمک کردن به بخشی از این اقتصاد عکاسی. مثلا در اکسپو عکس تهران که دولت برگزار کرد، به هر حال هنرپیشه‌ها اومدن عکس گذاشتن و خیلی هم انتقاد شد و این انتقاد به نظر انتقاد خوبی هم نبود، به دلیلی که سری از آدم‌ها و اشخاصی که علاقمند بودن به هنرپیشه‌ها اومدن عکس من و آقای ایکس و ایگرگ و بقیه عکاسان دیدم. فقط انتقاد جامعه عکاسی که به نظر من اگر که بذاریم همه رو کنار هم و درستش اینه که بله خانه هنرمندان این حق رو نداره که ارثیه پدری شخص خاصی که نیست خانه هنرمند، اسمش خانه هنرمندان، میباید گالری ها و اون امکاناتی در اختیار قرار هنرمندان بشه به صورت مساوی تقسیم بشه و امیدوارم که این بخش اصلاح بشه و قطعا منم افتخار میکنم در کنار خانم تهرانی، آقای کیانی، آقای عباس کیارستمی و بقیه عکاسای هنرپیشه و دیگران عکس داشته باشیم.
اما دوشنبه شبی که پیش روی ماست، مصادف با شب چله یا شب یلدا یا شب زایش خورشید، شبی که ایرانیان باستان تا امروز این شب رو فرصتی برای گرد هم اومدن‌های خانوادگی و دوستانه و جشن گرفتن میدونن. برای نگاهی متفاوت به این شب خاص از یک کارشناس صاحب نام در حوزه اختر باستان شناسی، گاه شماری و فرهنگ ایران باستان دعوت کردم که در این بخش برنامه به ما بپیونده. صحبت کوتاه کنم و با آقای مرادی قیاس‌آبادی همراه بشیم. آقای دکتر قیاس‌آبادی، بسیاری فکر می‌کنند که شب چله یا همون شب یلدا در تاریخ ایرانی برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار میشه. آیا این باور از نظر شما درسته یا اینکه علت برگزاری اون چیز دیگری بوده در تاریخ ما؟
اینکه مراسم شب چله یا شب یلدا رو به نحس بودن اون شب منسوب می‌کنند یک باوری است که تازه به وجود اومده و قدمت تاریخی نداره. این شب در واقع در گذشته شب زایش خورشید دانسته می‌شده، شبی است که خورشید به نقطه انقلاب زمستانی میرسه و از اون روز به بعد روزها طولانی‌تر میشه و ارتفاع افق از ارتفاع خورشید بالاتر میاد و میلش نسبت به شرق هم کمتر میشه. به این دلیل این روز رو فرخنده می‌دانستند، خرم روز می‌نامیدند و شبش رو با جشنی می‌آراستند و خوراکی‌ها و میوه‌های سرخ رنگی رو آماده می‌کردند که نشان از نور خورشید هست و اون شب رو زنده‌داری می‌کردن تا بامداد که نخستین پرتوهای خورشید رو در خرمروز ببینن و در واقع جشن زایش خورشید رو گرامی بدارن، که خود واژه یلا هم که یک واژه سوریانی هست و به معنی تولد و زایش هست دلالت بر همین نکته می‌کنه. اتفاقا در منابع قدیمی هم مثل در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی هم به صراحت اشاره شده که این شب شب زایش خورشید است و منظور از تولد خورشیده.
این شب چله یا زایش خورشید ظاهرا در برخی ادیان ایرانی هم مفاهیم دینی داشته. این بخش مبتنی بر چه باوری بوده و قدمتش به چه دورانی برمیگرده؟
بله، البته به مهر یا میترا در گذشته های دورتر، یعنی در حدود هزاره دوم و سوم پیش از میلاد، منظور ستاره قطبی بوده، اما در دوران بعدتر مثلا در دوران اشکانیان یا پارتیان مهر با خورشید این همانی پیدا میکنه و آغاز سال میترایی در گاه شماری میترایی همزمان میشه با انقلاب زمستانی و آغاز زمستان و در واقع هم آغاز سال نو میترایی و هم یکی از مهمترین و بزرگترین جشنهای میترایان یا مهرپرستان در دوران اشکانیان و آنقدر این جشن گسترده و مهم بود برای مردم در سراسر ایران و کشورهای پیرامون و حتی تا اروپا که تا به امروز هم می‌دانیم این جشن کماکان زنده باقی مانده در ایران و در اروپا هم به شکل جشن کریسمس باقی مانده.
اتفاقا سوال بعدی من در همین بار است که رابطه این شب چله ایرانی با برگزاری شب کریسمس در تمدن‌های غربی یا مسیحی دقیقاً چی هست؟
همونطور که می‌دانید در دوران اشکانیان بر اساس مراودات فرهنگی که بین ایران و غرب وجود داشته، آیین میترا یا دین میترا به اروپا میره و گسترش چشمگیری پیدا میکنه. بعدها در قرن چهارم میلادی که امپراتور روم مسیحی میشه و کوشش میکنه آیین‌ها و باورهای میترایی را رنگ بوی مسیحیت بهش بده، در نتیجه برخی از مراسم و باورهایی رو که در میان مردم رواج گسترده‌ای داشته و قابل حذف کردن نبودن، اینها رو رنگ تازه‌ای بهشون میزنن و به شکل مسیحیت در میارن. یعنی فیلمثل روز 25 دسامبر رو که در قرن چهارم میلادی همزمان بوده با اول دیماه و آغاز زمستان، یعنی همزمان بوده با همین خرم روز و شب چله، اینو منسوب به تولد عیسی مسیح میکنند، یعنی زایش خورشید رو، تولد خورشید رو منسوب به عیسی مسیح میکنند و به این عنوان این رو زنده نگه میدارند و در واقع تقویم میلادی شکلی دگرگون شده اما همچنان زنده مانده از تقویم و گاه شماری میترایی هستش.
درباره این گاه شماری در تاریخ ایران، من میدونم که شما در مورد بناهایی که برای این گاه شماری که مرتبط هم بوده با شب زایش خورشید یا آغاز سال نو پژوهش‌های گسترده‌ای انجام دادید، از جمله در مورد تنها چهارتاقی سالمی که باقی مونده، چهارتاقی نیاسر، رابطه این شب زایش خورشید، شب چله، شب یلدا و این چهارتاقی‌هایی که شما روشون کار کردین چی است و نقش این چهارتاقی‌ها چه بوده؟
در گذشته و به ویژه در دوران اشکانیان کوشش میکردن تا رسیدن خورشید به نقطه انقلاب زمستانی، یعنی شب زایش خورشید رو به گونه‌ای ملموس در روی زمینی رو بتونن ببینند و احتمالاً آیین‌هایی رو هم در کنارش برگزار بکنن. ما از جزئیات اون مراسم اطلاعی نداریم، ولی بناهایی که در طول چند سال اخیر من در ایران شناسایی کردم که چنین کاربری رو دارند، از جمله چهارتاقی‌های ایران هستند که تعدادی از اینها از جمله چارتاقی نیاسر، چارتاقی بوتانی آتشکو، چارتاقی نویس، تا حدودی اینها سالم باقی ماندند. اینها ویژگی دارند که به گونه‌ای پایه‌ها و روزنه‌های میان پایه‌ها طراحی، محاسبه و ساخته شدند که خورشید به هنگام طلوع در بامداد انقلاب زمستانی، یعنی در یکمین روز ماه دی، از یک روزنه و شکاف خاصی دیده میشه. اینها در واقع علاوه بر این که نشان دهنده اهمیتی است که مردم برای این روز و این آیین قائل بودند، از سوی دیگه نشان دهنده توانایی‌های محاسباتی، ریاضی و نجومی پیشینیان ماست که توانستند با چنین دقتی چنین سازه‌هایی رو بسازند.
در 84مین مجله فرهنگی هنری رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. این مجله رو اینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
هواداران برنامه جنگ فرهنگی میتونن یک بار دیگه در مجله نیمه شب این برنامه رو گوش کنن و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13. یک فرصت کوتاه است که نام فیلتر شکن رادیو فردا رو با آگاهی برسونم. ستارزاد.com هجی میکنم SETARIZARD.com. مجله شانگاهی در اینجا به پایان می‌رسد.